سخنران امشب تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایه 15 ارکلی های گمنام در تهران است، خانم جین با مقطع هوشیاری 44 سال از کشور آمریکا و مترجم امشب نازنین عزیز هست. خیلی خوش آمد میگم به شما دو عزیز. موضوع امشب هست مفهوم سه و سنت سه. سلام به شما دو نفر، من میکروفونم میبندم. نازنین جان شما استارتشو بزن.
Mandunam azizam. Dear Jane, I think we're about to start. I'm Nazain, I'm an alcoholic and I'll be your interpreter for today.
Nice to meet you. We were last week too, right?
Yes, I'm going to be now on.
So. Oh, great. Thank you.
They really welcome you and they thank you in advance.
My name is Jane and I am an alcoholic. I am honored to be here.
Jane هستم یک الکلی و این باعث افتخار منه که اینجا باشم.
My sobriety date is January 1st, 1978.
روز پاکی من اول ژانویه 1978 هست.
It has been my privilege to be sober, and what keeps me sober is being of service in Alcoholics Anonymous.
این باعث افتخار و سعادت من بوده که برای مدت طولانی پاک بمونم و دلیل اینکه پاک هستم خدمتم به الکلی‌های گمنام هست.
I know that I was sober by a spiritual experience that was given to me. I did not earn it, but I must earn it in order to keep it.
من میدونم که من بر اساس یک تجربه روحانی که به من داده شد پاک شدم، ولی برای اینکه پاکیمو نگه دارم، هوشیاریمو نگه دارم، باید به دستش بیام و براش کار کنم.
All of three AA's three legacies enhance my sobriety.
تمام سه ارث در واقع میراث الکلی‌های گمنام دلیل اینه که من پاکم و منو پاک نگه می‌داره.
I didn't know that AA's traditions and concepts pertain to each individual member.
من نمی‌دونستم که مفاهیم و سنت‌های الکلی گمنام به هر عضو الکلی گمنام بستگی داره.
I thought they were for other people to do.
فکر می‌کردم بقیه باید انجامشون بدن.
I have a lot of problems accepting personal responsibility.
من خیلی مشکل دارم با قبول مسئولیت و پذیرفتن مسئولیت‌های شخصی خودم.
That is a very deep ego problem.
این یک مشکل عمیق در واقع غرور من هست.
To understand AA's traditions, I need to know they are about spiritual principles.
برای اینکه من درک کنم سنت‌های AA رو، باید بدونم که اینها در واقع اصول روحانی هستند.
They are not rules or regulations.
اینها قانون و قوانین نوشته شده نیستند.
They are tools that help me solve my ego problem.
اینها در واقع وسایلی هستن، ابزاری هستن که من استفاده باید بکنم برای حل مشکل غرور خودم.
Even though I have stopped drinking, I have never stopped having ego problems.
هرچند که من دیگه مشروب نمیخورم و استاپ کردم مشروب خوردن، ولی هیچ وقت اون خودمحوری، خودخواهی یا غرورم استاپ نشد.
To just stop drinking will never be enough for me.
فقط اینکه من از لحاظ فیزیکی پاک بمونم و مشروب وارد بدنم نکنم برای من کافی نیست.
I have been sober a long time, but I have not been sober long enough to never drink again.
من برای مدت خیلی زیادیه که پاک هستم، هوشیارم، ولی هیچ وقت اون پاکی من کافی نیست برای اینکه بگم دیگه مشروب نخواهم خورد.
I continue to be powerless over alcohol and alcoholism.
من همواره و کماکان در مقابل الکل و بیماری الکلیسم عاجزم.
I still get resentments, I still have fear, and I still judge other people.
من هنوز ترس دارم، رنجش میگیرم و بقیه رو قضاوت میکنم.
All those are opportunities for my ego to take over.
تمام اونها در واقع فرصت‌های برای غرور من که دوباره بیاد و فعال بشه.
Whenever I have a resentment or I move into fear or I am dishonest, I have moved into insanity.
هر وقت که رنجش میگیرم یا وارد ترسم میشم یا ترس برم غلبه میکنه یا اینکه ناصادق میشم، در واقع دارم به غرورم یه فرصت میگم و به بیماری الکلیزمم که غالب بشه بهم.
As we talked about last week, my mind can have the sane thought and the insane thought at the same time.
تو قسمت قبلی گفتن که و این منو به جنون میرسونه، همونطور که در قسمت در جلسه قبلی صحبت کردیم درباره اینکه فکر من، ذهن من الکلی هم در واقع جنون داره هم عقل داره، یعنی عقل سالم داره. من همیشه وسط این دوتا، گاهی هم دوتا رو با هم دارم.
So at that point I must make a decision, which thought will I choose?
وقتی که افکار من بین افکار عقل سالمم و جنون الکلیسمم هست، در اون لحظه باید فکر کنم که کدومو میخوام انتخاب کنم، اون فکری که در واقع سالمه یا اون جنون الکلیسم، اون فکری که از جنون الکلیسمم میاد.
In my personal mind I must always keep my decision to turn my will and my life over to the care of God as I understand him in my mind.
در ذهن خودم، در ذهن من همیشه باید این فعال باشه که من همیشه خدا رو و خواست خدا رو اونجوری که اون برای من میخواد در نظر بگیرم و سعی کنم اون رو انجام بدم. همیشه باید این اولویت فکرهای من باشه.
This is very important when I think about my responsibility to tradition 3.
این خیلی مهمه وقتی که به مسئولیتم در نسبت به سنت سوم فکر میکنم.
Tradition 3 is very simple. The only requirement for membership is a desire to stop drinking.
سنت سوم خیلی ساده است. تنها در واقع requirement که میشه، تنها ضرورت برای عضو الکلی گمنام بودن تمایل به ترک الکل هست و این خیلی ساده است.
It's important to pay attention to the simple wording of that tradition.
خیلی مهمه که وقتی به سنت نگاه میکنیم به طریقه در واقع اینطوری که تو جمله گذاشته شده و چقدر ساده است به این دقت کنیم.
It doesn't say that someone has stopped drinking.
اینو نمیگه که یه نفری هست، درباره یه عضوی صحبت نمیکنه، کسی که در واقع مشروب رو کنار گذاشته دیگه مشروب نمیخوره.
I want to remind us of the word try in step 12.
میخوام یادآوری کنم به هممون به کلمه تلاش کردن، امتحان کردن، try در قدم 12.
So I just try to carry the message.
من فقط تلاش میکنم، سعی خودمو میکنم که پیام بهبودی رو انتقال بدم در قدم 12 میگه.
It does not say that I successfully delivered the message.
نمیگه که من حتما باید به صورت موفقیت آمیز پیام الکلی های گمنامو در واقع برسونم، یعنی حتما همه رو پاک کنم.
There is a saying that I think gives us a good picture of step of tradition three.
یک مثال هست، یک مثال در واقع هست که یک دید بهتری به ما میده.
The saying is, if you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime.
این ضرب المثل میگه اگه به یه نفر، به یه آدم در واقع ماهی بدی، برای یه روز اونو سیر نگه میداره، اما اگه ماهیگیری رو بهش یاد بدی، برای یه زندگی سیر نگهش میداری.
So I think this tradition does three things for me. The first is it keeps my ego from getting into the business of other people.
من فکر میکنم این سنت سوم سه تا کار برای ما انجام میده. ولی اولیش اینه که منو از غرور خودم که نسبت بقیه به خرج میدم حفاظت میکنه.
It urges each one of us to take personal responsibility for our own sobriety.
و was it two?
Yes, two. It urges
everyone
me to take responsibility, urges me to allow others to take responsibility for their own sobriety.
و این باعث میشه قدم sorry ببخشید سنت سوم دومین کاری که برای من میکنه اینه که باعث میشه هممونو تشویق میکنه و حتی این ضرورت رو ایجاد میکنه که ما همه به همدیگه این فرصت رو بدیم که مسئولیت پاکی خودشونو و خودمونو به عهده بگیرن. یعنی همه مساوی هستن در واقع.
And third, we never know who is going to help who around Alcoholics Anonymous.
و سوم این که ما هیچ وقت نمیتونیم به صورت 100% بگیم کی قراره به کی کمک کنه تو الکلی‌های گمنام.
In the US meetings, we have often had to remind people about our third tradition.
در جلسه های آمریکا ما خیلی اوقات پیش اومده که مجبور شدیم به اعضای گروه سنت سوم رو یادآوری کنیم.
All human beings have problems.
همه انسان ها مشکل دارن.
The alcoholic has problems in relationships, in employment, and with authority.
و الکلی ها و یه الکلی در واقع مشکلاتش با توی روابطشه، برای محل کارشه و همینطور با سران و کسایی که در واقع دولت یا کسایی که بالا سر ما هستن مشکل داره.
So when I see people come into Alcoholics Anonymous, it is not my job to tell them they do not belong in Alcoholics Anonymous.
پس وقتی من میبینم کسی وارد الکل‌های گمنام میشه، این وظیفه من نیست که بخوام بهش بگم که اون فرد به الکل‌های گمنام تعلق داره یا نداره.
It is not unusual to see our veterans from our military veterans come in with post-traumatic stress disorder.
خیلی غیر معمول نیست که ما اینجا میبینیم کسایی که توی ارتش آمریکا بودن میان توی الکل‌های گمنام و خیلی‌هاشون در واقع سندروم PTSD دارن که میشه یکی از بیماری‌های
Post-traumatic stress disorder.
Yes. Not sure what it is in Farsi. اما یه بیماری روانیه که بعد از دراما و تراما که مشکلات مثل جنگ و اینا برات پیش میان.
Any human being can have mental illness, cancer, diabetes, or many other illnesses.
هر انسانی میتونه در واقع بیماری روانی یا دایبت دیابت یا کانسر در واقع و خیلی مشکلات دیگه داشته باشه.
We do not solve any problem other than drinking.
ما هیچ مشکل دیگه ای جز مشکل نوشیدن الکل رو اینجا حل نمی کنیم.
But we know that people cannot solve their problems if they are drinking.
ولی این رو می دونیم که اگه که بقیه که مشکلات دیگه بجز مشروب خوردن دارن تا مشکل مشروب خوردنشون یا الکلیسمشون رو حل نکنن نمیتونن مشکلات دیگرشون رو حل کنن.
So that tells us why we need to stay away from someone else's decision about whether or not they want to stop drinking.
به همین خاطر الان ما میدونیم که چرا باید در واقع به تصمیم کسای دیگه که حالا میخوان مشروب خوردن ترک کنن یا ترک نکنن توی تصمیم گیری اونا دخالت نکنیم.
I want you to know it took me a couple years of coming to meetings before I understood that I have alcoholism.
میخوام بهتون بگم که برای من دو سالی طول کشید که به جلسه‌های الکلی گمنام می اومدم تا بالاخره متوجه شدم من یا قبول کردم که من بیماری الکلیسم دارم.
I didn't have alcoholism until I could stop drinking for a long enough period of time for others to tell me about their alcoholism.
I'm gonna need you to repeat that. Sorry.
Okay. So it took me many years of mm-hmm. not drinking so that I could begin to hear alcoholism described by others.
چند سال از مشروب نخوردن من گذشت و من به چند سال پاکی فیزیکی نیاز داشتم که بتونم صحبت‌هایی رو که بقیه درباره بیماری الکلیسم می‌کردن تو جلسات در واقع متوجه بشم، درک کنم.
That meant I spent a lot of time before I could take steps 1 and 2.
و این به این معنی که من تایم زیادی رو گذروندم قبل از اینکه حتی قدم یک و دوم رو شروع کنم.
So now I want to go to the second point of what this tradition is about for me.
و حالا میخوام به نکته دومی که درباره سنت سوم هست برای من به اون اشاره کنم.
So that point is that this tradition urges each individual to take responsibility for his or her own sobriety.
و اون این هست که این سنت در واقع از هر فرد الکلی میخواد و در واقع این ضرورت رو ایجاد میکنه، اصرار میکنه که مسئولیت پذیر باشن نسبت به الکلی گمنام و نسبت به گروه خودشون یا در واقع اون جایی که درش عضو هستن که الکلی گمنام هست.
Remember tradition 2 says we are trusted servants, we do not govern.
یادتون باشه که سنت دوم میگه ما خدمتگزاران قابل اعتماد هستیم، ما کنترل نمی کنیم، ما در واقع رئیس نیستیم.
So I don't govern any person other than myself.
من هیچ کسی جز خودم رو در واقع کنترل یا حکومت نمی کنم توی الکلی گمنام.
What we do know is human beings have many problems.
ولی چیزی که میدونیم اینه که انسان‌ها در واقع همه مشکلات زیادی دارن.
It is important that I convey with confidence all we can solve is a drinking problem.
ولی چیزی که هست اینه که من میتونم با اعتماد به نفس بگم که چیزی که ما اینجا حل میکنیم همه مشکلات نیست ولی مشکل نوشیدن الکل رو اینجا حل میکنیم.
Most important, I must say that I know I cannot solve any problem if I am drinking.
و از همه مهمتر اینه که من اینو میدونم که هیچ مشکل دیگه ای رو نمیتونم در خودم یا در زندگیم حل کنم اگر مشکل الکل خوردنم حل نشه.
Now I'm going to the third reason why this tradition is the way it is, and that is because I don't know who can help who stop drinking.
و الان میخوام اشاره کنم به دلیل سوم اینکه چرا این سنت اونطوری که هست نوشته شده و اونم اینه که ما هیچ وقت نمیدونیم کی قراره به کی تو این برنامه کمک کنه.
I'm going to talk about an experience I had of both the third step and the third tradition during a phone call I had.
میخوام درباره یک تجربه که داشتم که درباره قدم سوم و سنت سوم بود و در یک تماس تلفنی این تجربه رو داشتم درباره اون صحبت کنم.
There was a woman who asked me to sponsor her and I did not really want to sponsor her.
یه خانوم بود که از من میخواست که من در واقع راهنماش باشم و من واقعا نمیخواستم که راهنماش بشم.
She asked for my phone number. I gave it to her and she did not call me for a long time and I was happy with that.
اون خانم تلفن منو ازم خواست، منم شماره تلفنمو بهش دادم و این خانم به مدت خیلی طولانی اصلا به من زنگ نزد و منم در این باره خوشحال بودم.
This woman had been to prison twice.
این خانم دو بار زندان رفته بود.
I judged her and thought that she was a gang member.
من قضاوتش کردم و تو ذهن خودم و فکر کردم که این موضوع یکی از باندای خلافکاره.
The truth was I was afraid of her.
ولی حقیقت و حقیقتش این بود که من در واقع ازش می‌ترسیدم.
But she called me early one morning.
ولی یه روز صبح زود بهم زنگ زد.
She was in panic.
پانیک کرده بود، خیلی توی ترس و استرس و شوکه احساسی بود.
I had to ask her to slow down to tell me what was going on.
من ازش بعد می‌خواستم که آروم باشه و تا بتونم بفهمم که دقیقاً چه اتفاق داره میفته و برای من توضیح بده.
What she told me made me judge her even more.
چیزی که بهم گفت باعث شد حتی بیشتر قضاوتش کنم.
She said she had been sleeping with a married man.
بهم گفت که با یک آدمی که یک آقایی که یعنی زن داشته ازدواج کرده با اون تو رابطه است و باهاش میخوابه.
And the wife of the married man came to her house to confront her.
و در واقع همسر اون آقا رفته خونش و که بروش بیاره، یعنی روبروش کنه با کاری که داره میکنه.
The two women ended up in a fist fight. A physical fight.
Yeah. it's just so... این دوتا خانم دعواشون میشه در واقع کتککاری و فیست فایت، یعنی مشت میزنن به هم دیگه، یعنی دعواشون میشه کتککاری.
And then she said the most important part.
و اون موقع مهمترین قسمت رو به من گفت.
The law at that time in California was that if you had been to prison twice and you committed a third crime, you would go to jail for life.
و این قسمت این بود که قانون کالیفرنیا تو اون زمان این بود که اگر دو تا خلاف کرده بودی و به خاطر زندانی شده باشی، بار سوم اگه جرمی مرتکب بشی یا دستگیر بشی، برای در واقع حبس ابد میشی، برای همیشه باید بری زندان.
So it didn't matter if it was a small crime or a big crime. If you had a third crime, you would go to jail for life.
و مهم نبود که این در واقع یک دستگیری کوچیک باشه، یه جرم کوچیک باشه یا یه جرم بزرگ باشه، همین که جرم سومو انجام دادی برای همیشه زندانی میشی.
So she knew she had hurt this woman with both the mistrust of her marriage and physically hitting her.
و یه خانم میدونست که همسر اون آقا رو بهش خسارت زده و هم از لحاظ اینکه به ازدواجش رو خراب کرده و با شوهرش در تماس بوده، همین که از لحاظ فیزیکی در واقع بهش ضربه زده و مصدومش کرده.
And there were witnesses that saw her hit this woman.
و کسایی بودن اونجا، شاهدای بودن که دیده بودن که این خانم اون آقا رو زده.
She expressed her total fear to me.
و اون این خانم ترسش رو به من اقرار کرد.
And then she said she heard the sirens of a police car coming down her street.
و بعدم گفت که داره صدای آژیر پلیس، ماشین پلیس رو میشنوه که دارن میان به سمت خونش.
She said she thought they were coming for her.
و گفتش که من فکر میکنم دارن میان منو بگیرن.
So I had nothing to say.
به همین خاطر من هیچی نداشتم برای گفتن.
She told me she could hear the sirens. I could hear the sirens through the phone.
به هم گفتش که صدای آژیر ماشین پلیس رو داره میشنوه. منم میتونستم صدای پلیس و ماشین پلیس رو بشنوم از تلفن.
We both stopped breathing.
و ما هر دو نفسمون بند اومد در واقع.
And then a couple seconds later, she said, "Oh, they're going to a different house." It's not for
me.
I could feel in that moment a higher power was changing her.
من میتونستم توی اون لحظه احساس کنم که یه قدرت برتر داره تغییر میده این خانومو.
At the same time, a higher power was changing me.
و در همون لحظه یک قدرت برتر داشت منم تغییر میداد.
The fear she expressed in that moment melted my heart.
اون ترسی که در اون لحظه اون خانم برای من توضیح داد و اقرار کرد در واقع قلب منو آب کرد.
This woman had a very rough life.
این خانم یه زندگی خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود.
From that time on, we had more conversations.
و از اون به بعد ما مکالمات بیشتری با هم داشتیم.
She started working all the steps.
و شروع کرد به کار کرده قدم ها با من، در واقع تمام قدم ها.
She returned to school.
برگشت به در واقع کالج، مدرسه.
She had a learning disability.
و یک ناتوانی داشت، در واقع ناتوانی توی یادگیری داشت.
She went through college and then also got a master's degree.
و به نه تنها مدرسه، به کالج رفت، به دانشگاه رفت و حتی مدرک فوق لیسانسش رو گرفت.
And then she started a non-profit to help gang members recover.
و بعد یک ارگانیزیشن در واقع نان پروفیت که میشه NGO شروع کرد و توی اون به خانم هایی که عضو گنگ ها و باند های خلافکار بودن کمک میکرد، برای اونا پول جمع میکرد و به اونا کمک میکرد.
So that's why tradition 3 is so important that I don't know who is going to help who.
و به همین خاطر سنت سوم خیلی مهمه و من نمیدونم که کی قراره به کی کمک کنه.
During that phone call, we both worked step 3.
در اون مکالمه تلفنی اون روز ما هر دو قدم سوم رو کار کردیم.
I wanted her to be okay at that moment.
من می‌خواستم تو اون لحظه اون خانم خوب باشه، اوکی باشه.
And in that moment I could tell she knew she had totally lived her life in the wrong way.
و من فکر کنم اون تو اون لحظه اون خانم میدونست که تمام عمرش و تمام زندگیش در واقع مسیر رو اشتباه رفته.
But imagine if no one had wanted to help her.
اما تصور کنید اگر هیچ کس نمیخواست تو اون لحظه یا به اون خانم کلن کمک کنه.
She went on to live life to this day helping others.
She went on.
She continued life from that moment and has been helping others ever since.
در واقع به خاطر اینکه من بهش کمک کردم از اون به بعد اونم رفت و مسیر زندگیش اینطوری شد که تا امروز داره به بقیه کمک میکنه.
So it's this very simple principle that I don't know what the future is for any other human being.
به همین خاطر من نمیدونم این اصل اینجوریه که من نمیدونم که زندگی قراره برای هر بشر دیگه چطور باشه.
So this is where both this step 3 and tradition 3 tie to concept 3.
به همین خاطر هست که قدم سوم و سنت سوم گره میخوره به مفهوم سوم.
Concept 3 is about effective leadership.
مفهوم سوم درباره در واقع رهبری تاثیرگذار هست.
The concept is that whatever your position is, your service position is,
در واقع مفهوم سوم اینه که هر چیزی که شما در هر پوزیشنی در هر موقعیتی شما هستید که دارید خدمت میکنید،
You have the right of decision.
شما در واقع حق تصمیم گیری دارید.
So step 3 is about my decision to turn my will and my life over to the care of God as I understand him.
قدم سوم درباره این که چطور من زندگیمو به خواست خدا بسپرم اونقدی که در واقع درکش میکنم.
Tradition 3 is that only I can decide if I am a member.
و سنت سوم اینه که فقط من میتونم تصمیم بگیرم که آیا من یه الکلی هستم.
And concept 3 is that in my responsibilities, I must make my decisions.
و مفهوم سوم میگه که در مسئولیت‌های من اون کسی هستم که باید تصمیم بگیرم.
But I make my decisions only in the work that is assigned to me.
ولی من تصمیماتمو فقط در زمینه‌ای میگیرم که به من واگذار شده.
So this is a great responsibility.
به همین خاطر این یک مسئولیت خیلی بزرگ است.
My greatest responsibility is to be an example of how these principles work in AA.
و مسئولیت ممتاز من اینه که در واقع مثالی باشم برای اینکه چطور این اصول در زندگی روزانه یک الکلی کار میکنه.
It is important that I always keep the hand of AA available to others.
این خیلی مهمه که من همیشه دست یاری AA رو به سمت تمام کسایی که احتیاج دارن بهش در واقع در دسترس قرار بدم.
Sometimes we get confused in that I think I am bringing members into my home and into my life, and that is not the case.
We get concerned to bring them home?
That we need to invite them into our homes,
okay,
and into our families, and that is not the case.
Yeah. بعضی وقتا نگران این میشیم یا این سال برام پیش میاد که آیا همیشه باید من عضو دیگه الکلی گمنامو بیارم تو خونم یا با خانوادم باشن یا به بقیه معرفی کنم توی خونم، اما این واقعا مسئولیت ما نیست.
As I told you in that phone call, all I had to do was be present.
همونطور که بهتون گفتم در اون تماس تلفنی تنها چیزی که من باید انجام میدادم این بود که حاضر باشم.
While both of us were engaged in the same phone call, we each got a different message from a higher power.
وقتی که هر دوی ما اون زمانی که هر دوی ما توی یک تماس تلفنی بودیم، هر کدوم از ما یک در واقع پیام متفاوتی از قدرت برتر گرفت.
And that is why I cannot direct the answers for other people.
و به همین خاطر من نمیتونم جواب ها در واقع پیام ها رو برای بقیه اعضای AA بخوام کارگردانی کنم.
All I could do is be an example of how I connect to my higher power to get the answer I need.
تنها کاری که میتونم بکنم اینه که یه مثال خوبی باشم برای اینکه چطور من به قدرت برترم وصلم و چطور ازش پیامی که باید بگیرم رو دریافت میکنم.
So this is a reminder of the fishing I told you about earlier.
و این یک یادآوری برای اون مثال ماهیگیری که براتون گفتم.
If I tell you what to do, then I am responsible for that message.
اگه من به شما بگم که چی کار بکنید، بعد من مسئول اون پیامی هستم که دادم.
But if I set an example to you on how to ask your higher power for help, then I have taught you to fish.
ولی اگر یک مثالی براتون باشم که چطور پیامتون رو از قدرت برتر خودتون بگیرید، اون موقع بهتون آموزش دادم که چطور ماهیگیری کنید.
And when I learned to fish, the more I fish, the more I trust my higher power.
و وقتی که من یاد میگیرم چطور ماهیگیری کنم، هرچی بیشتر ماهی میگیرم، بیشتر به قدرت برترم اعتماد میکنم.
So AA is about experience.
به همین خاطر AA الکلی‌های گمنام درباره تجربه است.
It takes great trust to work in ego-smashing principles.
و چیزی که نیاز داره یک اطمینان خیلی زیاده که بتونه به قدرت برتر که بتونه توی اصول که در واقع ایگو یا تکبر ما را از بین میبره جلو بریم.
So this tradition is an actual experience of turning my will and my life over to the care of God as I understand him.
پس این سنت سوم در واقع یک تجربه عملیه از اینکه از قدم سوم که چطور من خواست و زندگیمو به خدایی که قدرت برتر من هست میسپارم و خواست و میل خدا رو قبول میکنم.
So this was a very important lesson for me. This lesson, this phone call with this woman happened 25 years ago.
و این یه درس خیلی خوبی برای من بود، این خانم و اون تلفنی که مکالمه تلفنی که باهاش داشتم و این اتفاق 25 سال پیش افتاد.
But it gave me the experience gave me a lifetime of trust.
و اون تجربه در واقع یک عمر به من اطمینانو داد.
I don't have to know everything.
من لازم نیست که همه چیزو بدونم.
I just need to know what the right thing to do is in the next, the right, sorry. I need to know what I should do during the next few minutes.
لازم نیست که من همه چیزو بدونم یا جواب همه چیزو داشته باشم، ولی لازمه که بدونم کار درست در چند دقیقه که پیش رومه چیه، اون موقع چی باید انجام بدم.
And that's it. I'll close.
Oh, thank you. و این بود. من جلسه رو می‌بندم. Thank you.
مرسی. خسته نباشید. به تو میگم و جین سپاسگزارم بابت ترجمه عالیت. نازنین جان لطف کن بپرس ازش اینکه فرصت دارن 3-4 تا سوال هست بپرسن.
Jane, thank you so much for your service. I myself am amazed, you know, so much. So, and they want to know if you have some time for questions. If not, that's fine.
Yeah, I have to be off at 11.
ساعت 11 باید برن، یعنی 15.
بسیار عالی. پس سری میریم سراغ سوالات. در ضمن خسته نباشی جانانم به تو مجددا نازنین گل. سوال اول، چرا باید دفتر مرکزی داشته باشیم؟ چند تا سواله توی یک سوال. چرا باید دفتر مرکزی داشته باشیم؟ چه کارهایی دفتر مرکزی انجام میده؟ هزینه دفتر مرکزی از کجا تامین میشه؟
Why do we have to have a general service office? What are the things they do and how do we pay for that?
So the general service office is paid for primarily from sales of literature. Mm-hmm. And the AA Grapevine and Lavinia, and then through the contributions of the groups.
Yeah. بیشتر در واقع دفتر مرکزی ما بیشتر از طریق فروش نشریات مثل کتاب‌های AA، مجله گرپاین و مجله‌های دیگه هزینه‌اش تامین میشه و از طریق اون پولی که AA گروه‌ها می‌ریزن توی بسکت.
So the office in New York is primarily a resource center for 12-step work.
دفتر نیویورک در واقع یک منبع برای تمام عملکردهای 12 قدمی و ساچ، یعنی و چنان.
They do the work that groups cannot do for themselves.
اونا کارهای انجام میدن توی آفیسمون، تو دفتر، کارهایی که گروه ها خودشون نمیتونن انجام بدن برای خودشون.
We must never be confused where 12-step work is performed.
ما نباید در واقع اینجا گمراه بشیم که 12 قدم کجا انجام میشه.
12-step work is performed by the individual member and the individual group.
در واقع عمل کرده 12 قدم به وسیله هر فرد الکلی و هر گروه الکلی گمنام هست.
Newcomers do not go to New York in order to get sober.
تازه واردان نمیرن نیویورک که پاک بشن.
They come to a group.
اونا وارد یک گروه الکلی گمنام میشن.
So the New York office produces literature and their responsibility is to be sure the literature is conforms to carrying the message.
در واقع دفتر مرکزی نیویورک نشریات ما رو چاپ میکنه و بهش رسیدگی میکنه و در واقع چک میکنه که نشریات AA پیام اصلی بهبودی و ترک الکل رو به اعضا برسونه.
So there are service materials that are approved by the General Service Conference.
یه سری مطالب و محتویات هستن که برای سرویس یا خدمت هستن و به وسیله خدمات همگانی در واقع تایید شدن.
But there are also many service what are called service materials that do not go through the conference.
ولی خب خیلی هم هستن از مطالب و محتویات در واقع خدمت و سرویس که به اون پروسه کنفرانس و تایید شدن نمیرن.
One example is the piece of literature on the circle and triangle, the symbol of the circle and the triangle. And another piece is how to conduct a sharing session in your group.
Are these literatures?
They're called service materials and they're available to members. A lot of members don't know about them.
اینها یه سری در واقع سرویس متریال که میشه محتوا و محتوای سرویس یا خدمات هست که به عنوان مثال یکی از در واقع اون نشریات همین لوگویی که عکس در واقع مثلث و دایره داره که لوگوی الکلی گمنام هست و one was the triangle and what was the triangle circle and what was the other one.
So one is the use of the circle and triangle. There were a lot of copyright issues about the circle and triangle. Go ahead.
یکی این که وقتی که این استفاده از اون دایره و مثلث وقتی که از این به عنوان نماد استفاده کردن خیلی مشکلات کپی رایت توی آمریکا بود برای اینکه بتونن از این لوگو در واقع استفاده کنن.
Another example is about how to conduct a sharing session within your group so that you can hear all sides of an issue.
و دیگه این که چطور یک در واقع جلسه بحث و بررسی تو گروه انجام بدیم و هدایت بشه به طوری که همه اعضای گروه شنیده بشن توش.
The sharing session allows us to get an informed group conscience.
جلسه در واقع که توش همه مشارکت میکنن بهش میگن جلسه مشارکت باعث میشه که همه بتونن یک دید کاملی از موضوع و بحث داشته باشن تا بتونن یک وجدان گروه در واقع درستی بگیرن که همه آگاهی داشته باشن.
One more example is information on safety.
یه مثال دیگه هست آگاهی و اطلاعات درباره ایمنی.
So these materials do not go through the conference.
این در واقع این سری اطلاعات و محتویات اینها توی پروسه در واقع کنفرانس و تایید شدن نمیرن.
But it is a way for each group to share their experience on how they solved a particular problem.
ولی این به گروه بستگی داره و یک وسیله است برای گروه که بتونن همه در واقع نظرشون رو اعلام کنن و اینکه چطور بخوان یک مشکل رو توی گروه خودشون حل کنن و برای یک موضوع تصمیم بگیرن.
We see a lot of service material around the seventh tradition.
ما خیلی در واقع محتویات درباره خدمت یا سرویس متریال توی سنت هفتم خیلی میبینیم دربارش توی گروه ها.
So we have more experience today because of online groups. We have more experience with electronic collection of the seventh tradition.
و امروز به خاطر اینکه خیلی از گروه‌ها آنلاین شدن و به خاطر اینکه خیلی چیزا به تکنولوژی برگشته یعنی وارد تکنولوژی شده امروز ما یه فهم و درکی از اینکه چطور میتونیم به صورت آنلاین پول جمع‌آوری کنیم برای سنت هفتم یه درکی از اون داریم.
So the more members and groups realize that we're having new problems and we are getting experience in solving those problems, we all know to send them to our headquarters.
و هر چی که از اعضای بیشتری از گروه ها بدونن که ما چه مشکلاتی داریم و به چه چیزهایی باید رسیدگی بشه تعداد بیشتری از اون مشکلات در واقع بالا بیاد میدونیم چطور باید در برش به صورت کلی تصمیم بگیریم و بفرستیمشون برای معتمدین و در واقع کسایی که بالاتر هستن توی خدمات همگانی.
And that way any group that's having a problem can contact the headquarters and ask, has anyone shared experience in solving this problem?
Are the headquarters in general service or
so New York to the New York General Service Office?
Yeah. I need that sentence one more time. I'm sorry.
Okay. So we have the New York office as our headquarters.
Yeah.
So that everyone knows they can call them and ask if anyone has submitted a solution to their problem.
و به همین خاطر ما دفتر خدمات همگی رو مثلا اینجا تو نیویورک داریم که هر گروهی یا هر جایی که مشکل پیش میاد میتونن به اونا ارجاع کنن و ازشون زنگ بزنن و بپرسن که اگه تا حالا راه حلی برای فلان مشکل که توی گروه ما پیش اومده وجود داره یا نه یا اونا راه حلی دارن یا نه.
So it offers us a place to go to give solutions and to ask questions.
پس دفتر خدمات همگانی برای ما یک منبعی رو فراهم میکنه که بتونیم ازشون راه حل بگیریم بهشون راه حل بدیم یا ازشون سوالا و مشکلاتمون رو بپرسیم.
Okay.
Thank you.
مرسی بسیار هم عالی. سوال بعدی نازنین جان، آیا معتمدین الکلی و غیر الکلی حقوق میگیرن؟
So the next question, which I think is the last probably for you, do trustees have paid positions? Like, do they have salaries or wages?
No.
They don't. Okay.
No.
Nah.
Okay,
مرسی. چقدر
کوتاه بود جوابشون تموم شد.
ولی الان دو دقیقه بیشتر نیازن نمونده. گفتم شاید دیگه بخوام برن.
ها من فکر کردم به 11 ما فکر کردم الان نیم ساعت دیگه مونده پس یه سوال دیگه سریع بپرسم. اجازه دارم یکی دیگه بپرسم؟ میخوای بپرسیش؟
بگو.
مرسی. حق تصمیم گیری یعنی چی در مفهوم سه و چه چارچوبی دارن؟
The right to decide. What does the right to decide mean in the third concept? And what's the frame, like what are the limits?
So the thing that we're guarding against in concept three is exercising authority or governing where we have no right to govern or exercise authority.
چیزی که ما توی مفهوم سوم میگیم که علیهش هستیم و اجازه نمیدیم اونه که حق حاکمیت نمیدیم و اجازه کسی نمیتونه در واقع ما رو حکومت کنه.
Let's take for example the treasurer.
مثلا خزانه دار.
So the money in Alcoholics Anonymous comes from all the membership in order to serve the entire fellowship.
به عنوان مثال پولی که از هر الکلی توی خزانه الکلی های گمنام میاد برای اینکه به همه الکلی ها در واقع صرف همه الکلی ها بشه.
So in AA, we would not want the treasurer to make all the decisions on where the money goes or doesn't go.
به همین خاطر ما تو AA نمیخوام که به عنوان مثال خزانه دارمون تصمیم بگیره که این پولی که از اعضای الکل های گمنام جمع شده کجا باید مصرف بشه و کجا نره.
The treasurer can tell us how much money is there and what responsibilities we have committed to.
اما خزانه دار میتونه به ما بگه که مثلا چقدر پول توی خزانه مونده و چه مسئولیت‌هایی رو این گروه در واقع پذیرفته.
So the treasurer would have a defined set of decisions.
به همین خاطر خزانه دار باید یک لیست از چیزای با مفاهیمش از هزینه‌ها داشته باشه.
And when there is a decision beyond that set of duties, the treasurer needs to inform everyone and say, this is the decision we need to make.
اما اگه یک تصمیمی بالاتر از اون، یعنی بیش علاوه بر اون لیستی که هزینه های گروه هست قرار باشه تصمیمی گرفته بشه برای یک هزینه دیگه که گروه باید بکنه، باید خزانه دار اونو با گروه مطرح کنه و همه با هم درباره اون هزینه اضافی تصمیم بگیرن.
I hope that makes sense to
it. Totally does. Yeah, thank you. تمام شد.
That's it.
Yep. Yes. Isn't it? It's 11. You meant 11 yeah. Our time, right?
Yeah, it's 11 my time.
Yeah, I'm in California too. So yeah.
Okay, great.
Yeah. So okay, have a good day. Thank you so much.
Thank you.
Have a great day.
Thank you very much. Good job. I know it's hard.